شاد موسوی معاون ورزشی مجموعه آزادی درباره تغییرات و تمهیدات در نظر گرفته شده برای ادامه مسابقات گفت:
امروز سومین مرحله ضدعفونی و گندزدایی اماکنی که عوامل اجرایی و رخکنها و حتی اتاق مخصوص به عکاسا خبرنگارایی که حالا نمیدونیم که به چه صورت هست حضورشون، همه اینها ضدعفونی انجام شده. در خصوص نیمکت ها بخشنامه‌ای که سازمان لیگ به باشگاه ها کرده بود مبنی بر این بود که صندلی ها یکی در میون فاصله بر اون فاصله گذاری اجتماعی باز بشه که این اقدام هم انجام شده. برای ورود بازیکن ها به زمین هم یک پدهای ضد عفونی در نظر گرفته شده که به هنگام ورود به زمین زیر استوکای کفشای بازیکن ها قرار میگیره. بحث تعمیرات، ما یک سری تعمیرات داشتیم، سکوهامون توی بخشای صندلی هایی که آسیب دیده بوده همگی عوض شد. بحث دوربین ها، ما یه سری نقاط کور رو داشتیم که دوربین های باز اضافه شد به دوربین های قبلی. و تو زمینه چمن هم تو بحث نگهداریش ترمیم و یک سری عملیات ویژه انجام شده.
هفته 22 لیگ برتر فردا آغاز می شود و طبق برنامه پیکان با پرسپولیس، تراکتور سازی با نساجی، شهرخودرو با ذوب‌آهن، صنعت نفت با پارس جنوبی جم، شاهین بوشهر با نفت مسجد سلیمان و پس فردا استقلال با سایپا، سپاهان با گلگهر و فولاد خوزستان با ماشین سازی مقابل هم قرار می گیرند. با اعلام سازمان لیگ، عارف غلامی، علی کریمی و فرهاد مجیدی از استقلال، مهدی ترابی از پرسپولیس و مسعود شجاعی از تراکتور مهمترین محرومان هفته 22 لیگ برتر فوتبال هستند. درگیری و حواشی پس از فینال سومین قهرمانی پیاپی مس سونگون در لیگ برتر فوتسال ایران را به کام این تیم تبریزی تلخ کرد. طبق خبرها جدال لفظی اعضای گیتی پسند با علی افضل سرمربی و بازیکنان مس پس از پایان مسابقه به درگیری تمام عیار تبدیل شده و با وجود خالی بودن سالن از تماشاگر و دخالت نیروهای انتظامی، بازیکنان دو تیم و تأسیسات سالن شهید پور شریفی محل برگزاری مسابقه از آسیب جدی مصون نماندند. سید محمد ناظم شریعه سرمربی تیم ملی فوتسال و از حاضرین در سالن درباره این اتفاقات و برنامه ریزی برای ممانعت از اتفاقات مشابه به رسانه ها گفت:
چیزی که الان واقعا خیلی برای ما مهم بود راجبه این چهارپیمایی که همه جون بودن از فوتسال، دلم میخواد نهای محسومی نداشته. متاسفانه خب بالاخره حساسیت جوری بود که این اتفاقا افتاد، بالاخره درگیری به وجود اومد، ولی خب در هر صورت خدا رو شکر که به خیر خوشی تموم شد. خدا کمک کرد که تو سالنش کسی نبود، به نظر من اصلا خوشحالی نبود، یعنی شرایط خیلی بدتر میشه. علی ای حال خاطر خیر شد، به نظرم باید سال برای سال آینده برنامه‌ریزی مدونتری داشتیم. با توجه به اینکه سال سالی است که منجر میشه به جام ملت‌های آسیا و نهایتاً سال آینده جام جهانی، باید برنامه‌ریزیمون خیلی مدون باشه. لیگمون باید در راستای اهداف تیم ملیمون باشه. به نظرم اگر میخوایم کار خوبی انجام بدیم، باید از همین الان بشه که برنامه‌ریزی برای لیگ آیندهمون انجام بدیم.
با ابراز امیدواری برای بازگشت آرامش به کل ورزش ایران دعوت میکنم حاشیه‌های ورزش ایران رو بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
مدیر عامل فولاد خوزستان در پستی کنایه‌آمیز در فضای مجازی به بهانه‌های مدیران و کادر فنی استقلال پس از باخت برابر این تیم پاسخ داد. سعید آذری در صفحه شخصی خود نوشته: بهانه‌جویی در میدان رقابت تاریخ مصرفش زود به پایان میرسه. مردم ما باهوشتر از این هستند که بشه با بهانه‌هایی مثل بدهی‌های انباشته، حمایت مسئولان از تیم رقیب، کرونا و داوری‌های مغرضانه فریبشون داد. راه نجات از بحران‌های موجود و کسب نتیجه تنها در آماده کردن بدنی و ذهنی بازیکنان و آموزش راه‌های برقراری ارتباط درست بین کادر فنی و اوناست، نه بهانه‌جویی‌های بی‌ارزش و عامه‌پسند. در این میان ادعاهای فرهاد مجیدی از تأثیر ارتباط‌های غیر فوتبالی بین جواد نکونام و سید مهدی سید علی داور مسابقه در باخت تیمش و حرف‌های سعید رمضانی سرپرست استقلال که گفته شخصی آشنا قبل از بازی به اونا اطلاع داده داور مسابقه متعهد شده با کارت‌های زرد و قرمزش مانع نتیجه‌گیری استقلال بشه، جای بحث داره و کمیته‌های انضباطی و اخلاق فدراسیون فوتبال باید برای اثبات یا نفی این ادعاها ورود جدی به مسئله داشته باشند. علی کفاشیان ایرادهای اخیر فیفا و اصرار این نهاد برای تغییر ماهیت فدراسیون فوتبال از بخش عمومی غیر دولتی به بخش خصوصی رو قابل حل دونست و گفت رایزنی با برخی از مسئولان در AFC و فیفا رو آغاز کرده ام تا رضایت اونا رو برای تصویب شرایط اساسنامه با شرایط فعلی رو جلب کنن. گفته میشه گزارش‌های نادرست و برخی اقدامات بازنشسته‌های شاغل در فدراسیون فوتبال برای تمکین نکردن از مقررات ملی و پاسخگو نبودن به نهادهای نظارتی عامل اصلی فیفا برای زیر پا گذاشتن قاعده کلی خود در احترام به قوانین داخلی کشورها در زمینه اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران بوده است. قهرمان آسیا قید تیمداری در لیگ برتر والیبال ایران رو زد. برخلاف گفته مسئولان فدراسیون والیبال مبنی بر اعلام آمادگی 12 تیم برای حضور در لیگ برتر شنیده شده، تیم شهرداری ورامین مدافع عنوان قهرمانی در ایران و آسیا هنوز اقدام جدی در این زمینه نکرده و امکان داره به دلیل مشکلات زیاد قید حضور در فصل جدید رقابت‌ها رو هم بزنه. اصغر حاجیلو پیشکسوت و مدیر آکادمی باشگاه استقلال به دلیل پرداخت نکردن جریمه نقدی بابت نشر اکاذیب علیه جواد نکونام بازداشت شد. البته شکایت نکونام از پیشکسوت استقلال که به محکومیت قطعی اصغر حاجیلو به پرداخت جریمه نقدی منجر شده ربطی به اتفاقات بازی چند روز قبل استقلال و فولاد نداشته. علی پروین اسطوره سرخ‌ها با اعلام آمادگی شرکت پیشکسوتان پرسپولیس برای خرید سهام این باشگاه گفته با وجود ادعاهای اخیر وزیر ورزش و جلسات هفتگی که برای خصوصی سازی دو باشگاه برگزار می‌کنند اعتقاد راسخ دارن پرسپولیس و استقلال رو به بخش خصوصی واگذار نمی‌کنند. دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران با اذعان به این که با اجرایی شدن بخشنامه حذف شرایط سنی از قانون منع به کارگیری بازنشسته ها باید محل کارش رو ترک کنه گفته مسئولان باید کاری کنن نیروهای متخصصی مثل من یک دفعه از چرخه مدیریت ورزش ایران خارج نشن. کیکاووس سعیدی که وضعیتی مشابه با داورزنی داره با توسل به همون شیوه های رئیس فدراسیون والیبال برای موندن بیشتر در مدیریت گفته من تابع قانون هستم ولی تا زمانی که صالحی امیری بخواد به کارم در کمیته ملی المپیک ادامه خواهم داد. معین فرهادیزاد معاون بانوان وزارت ورزش و جوانان درباره فعالیت زنان در رشته های پاورلیفتینگ، بوکس و ورزش زورخانه‌ای گفت تاکنون تصمیم قطعی در مورد این رشته ها گرفته نشده اما از نظر ما فعال شدن رشته هایی که کل سیستم بدنی و فیزیولوژی بانوان رو تحت تأثیر قرار می دهد امکان پذیر نیست.
ادامه خبرها. نشریه تلگراف هلند اعلام کرد باشگاه آژاکس آمستردام قصد دارد علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانی تیم برایتون انگلیس را با قراردادی به ارزش 25 میلیون یورو به خدمت بگیرد. بعد از جدایی میودراگ رادولوویچ از تیم فوتبال زوباهن، لوکا بوناچیچ به عنوان سرمربی جدید زوبی‌ها معرفی شد. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در هفته پایانی بوندسلیگای آلمان از ساعت 18 بایر مونیخ قهرمان زود هنگام با وولفسبورگ، دورتموند با هافنهایم، آکسبورگ با لایپزیگ، بایر لورکوزن با ماینز، مونشنگلادباخ با هرتا برلین، فرانکفورت با پادربورن، فرایبورگ با شالکه، یونیون برلین با دوسلدورف و وردر برمن با کن برابر هم سفارایی می‌کنند. در لیگ اسپانیا از دقیقه قبل بیلبائو با مایورکا روبرو شده است و در ادامه سلتاویگو با بارسلونا، اوساسونا با لگانس و اتلتیکو مادرید با آلاوز دیدار می‌کنند. در سری آ ایتالیا برشا با جنوا، کالیاری با تورینو و لاتزیو با فیورنتینا روبرو می‌شوند. و از دور یک چهارم نهایی جام حذفی انگلیس امشب نورویچ از منچستر یونایتد پذیرایی می‌کند و فردا شفیلد یونایتد با آرسنال، لستر با چلسی و نیوکاسل با منچستر سیتی مقابل هم به میدان می‌روند. فدراسیون جهانی تنیس اعلام کرد به دلیل شیوع ویروس کرونا رقابت فدکاپ زنان در سال 2020 در مالزی لغو و سال بعد برگزار خواهد شد. تیم تنیس بانوان ایران در گروه دوی آسیا قرار دارد. و تاریخ جدید لیگ ملت‌های اروپا مشخص شد. یوفا تاریخ جدید شروع این رقابت‌ها در مرحله گروهی را 13، 14 و 15 شهریور اعلام کرد. ممنون از توجهتان. عصرتان بخیر.
میهن داره جایزه براتون، سکه و هدیه میباره فراون، کد میهن و پیامک کن آسون. میهن میهن شیر و دوغ و پنیر و ماست، اسناد جایزه هر هفته برپاست. میهن بهترین انتخاب ماست. میهن میهن
جمعه های جایز باران میهن، هر جمعه جوایز 50 میلیونی، هر جمعه سکه های تمام بهار آزادی، هر جمعه بعد از خبر 23 شبکه 2.
حالتون شامتون خوابتون خوبه با زیتون چین چین، راز فاز تازه چیه زیتون چین چین، تن سلامت یه حزم راحت زیتون چین چین، مهمونیتون میشه مهمونیه بیشه، زیتون سفره چین چین همیشه،
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ‌های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می‌نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ‌های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی، گروه صنعتی بروکس.
دل پذیر چه خوشمزه سالاد و سبزیجاته، سس‌های دل پذیر بگیر، درست انتخابه، هزار جزیره شالیه برای هر سالادی، فرانسوی مزه میده به سبزیجات خالی،
با سس و رنگ دل پذیر خوشمزه شد غذامون، دل پذیر بالزامیکش
ترش و شیرین برامون، با دلپذیر چه خوشمزه سالاد و سبزیجاته، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابت،
دل 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 دلپذیر، دل 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 دلپذیر، واسه دل منو تو دلپذیر،
دلپذیر.
وقتی جمعتون جمعه و هوا خیلی دلچسبه،
یه استکان چای پیش خونواده میچسبه،
یه چای طبیعی با عطر و طعم عالی،
چای طبیعت تنها گزینه ایداری،
500 تا سکه واسه 500 تا خونواده،
چای طبیعت کلی واسه تون جایزه داره،
هم چای تو میخوری هم جایزه میبری، با چای طبیعت
هر هفته یه کمک هزینه خود رو میبری و هزاران ربع سکه برای 500 خانواده.
خبر فوری، با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک، هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک، کد روی محصول را به شماره 3075 75 ارسال نمایید. از خریداری تا سهامداری با تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
لطفاً توی یخچالو ببین چی نداریم از افق کوروش بگیر.
در تخفیف بروت باز شود،
چاره مشکلات شود،
اهل محل شاد شود،
هرچی بگی یافت شود،
خوب خریدن باب شود،
این حالا نون و آب شود،
لیست خرید تا شود،
خانم خونه شاد شود.
تجربه خریدی ناب در فروشگاه های زنجیره‌ای افق کوروش.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می‌تپد، ایران را بشنوید.
شامگاه هفتم تیر ماه 1360،
سالن منفجر شد،
صدای خیلی بلند و قوی و ولی تیز نبود،
و اشاره به جمعیت گفتن رایحه دلانگیزی به مشام میرسه، آیا شما هم حس میکنید؟
کجای صحبت دکتر بهشتی بود که انفجار اتفاق افتاد؟
اینجا که بزرگوار فرموده بودن که بوی بهشت را استشمام میکنن.
سوی بهشت می آید. به نام خدا. سلام، شامگاه هفتم تیر ماه 1360، دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی، در حالی که جمعی از بلند پایه‌ترین و دلسوزترین مسئولان نظام همچون آیت الله بهشتی رئیس دیوان عالی کشور، 4 وزیر، 12 معاون وزیر و حدود 30 نماینده مجلس در آن جلسه حضور داشتند، با بغض منافقان منفجر شد و 72 یار وفادار انقلاب و امام با ذکر خدا بر لب و بدنهای پاره پاره به دیدار حق شتافتند.
من سمت چپ سالن بودم، نزدیک به دیوار، یه 2 متری به تریبون شهید بهشتی فاصله داشتم.
خوبه، بعد صدا میرسه. نه صدا تنظیمه که دست نخوره بهش، که الان باز چیزای بله الان خوبه دیگه، صدا میرسه.
دستور جلسه راجع به مسائل گرانی و مبارزه با گران فروشی و گرانی بود، ولی خب به خاطر اهمیت موضوع مسئله تغییر پیدا کرد.
سخنرانی دکتر بهشتی راجع به چی بود؟ یادتون میاد؟
نه،
مثلا مسئله ریاست جمهوری بود که کی ریاست جمهوری بشه، چطوری بشه، چه کاری انجام بشه.
مسئله اولی که
خب ایشون داشت توضیح میداد که امام نظرشون این است که رئیس جمهور از روحانیون نباشه و ما در بین افراد موجودی که الان داریم، موقع مرحوم رجایی نخست وزیر بود،
اینجوری فرمودن که کاری بکنیم که دوباره گزیده نشویم. یک بار ایشون صحبتش رو قطع کرد و اشاره به جمعیت، گفتند رایحه دلانگیزی به مشام میرسه، آیا شما هم حس میکنید؟
کجای صحبت دکتر بهشتی بود که انفجار اتفاق افتاد؟
اینجا که بزرگوار فرموده بودن که بوی بهشت را استشمام میکنن. ایشون داشتن صحبت میکردن، یه جمله خیلی تاریخی هم اون زمان گفتن، جمله شون این بود که گفتن ما دیگه نباید اجازه بدیم یک مهره آمریکا رئیس جمهور ما بشه. بعد از همین جمله بود که سالن منفجر شد.
عامل بمبگذاری منافق نفوذی به نام محمد رضا کلاهی بود که خود جزء نیروهای خدماتی حزب به حساب می آمد و پس از انفجار از کشور گریخت. روزنامه کیهان فردای آن روز در گزارشی نوشت حدود ساعت 21 دیشب 2 بمب بسیار قوی در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی منفجر شد که بر اثر شدت انفجار قسمت‌های از ساختمان فرو ریخت و موجب شهادت 10 تن از مقامات مملکتی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و چند تن از وزرا گردید.
جمعیت زیادی بیرون واسه بودن که اجازه نداشتن بیان تو. از آتش‌نشانی می‌رسن آقا دکتر چی شد، دکتر چی شد، دکتر بهشتی منظورشون بود.
اون خبرها اون ساعت‌های اول خیلی متناقض بود، خیلی ها میگفتن الحمدلله ایشون حالشون خوبه، بعد کس دیگه میگفت نه ایشون شهید شدن، بعد میگفتن مجروح شدن تو بیمارستان هستن. خبرها به جار متنوع و متناقض میومد. فکر میکنم که دیگه مثلا اون تایید نهایی کار ساعت 2:30 بعد از نصف شب منتشر شد.
با کمیته منطقی نو تماس گرفتم،
دو دقیقه بعد اعلام کرد 104 بودم به گوشم بیاین روی این خط. تو خط که اومدم گفت اون موردی که فرمودین الان تو خیابون بهشته. تا گفت خیابون بهشت من متوجه شدم که کار تموم شده و ایشون رو منتقل کردن به پزشک قانونی.
وقتی ما بردن بالای پیکر شهید بهشتی یادمه که ریشای ایشون سوخته بود و جمع شده بود، شکم ایشون دریده شده بود، دست راست ایشون از اینجا قطع شده بود بستر انفجار و پای چپشون هم از رون به بالای زانو قطع شده بود، یعنی دیکه ای وصل بود.
من خیلی حزب رفت آمد نداشتم، بالاخره یه نفر شناخت ما رو و راه دادن رفتیم داخل. فردی بود که مسئول اتاق تکثیر و انتشارات حزب بود که اتاقش توی حیات بود. من رو نمیشناخت. من هم تو مفهود داشتم نگاه میکنم اینا هم دارن چه کار میکنن. این اومد و خب گریه میکرد، بیتابی میکرد، به من گفت، من دید من آرام بایستدم دارم نگاه میکنم، گفت خب برای تو که نمیدونی بهشتی کی بود، تو نمیدونی بهشتی کی بود. سقف این سالن به خاطر این ساختمان قدیمی بود، آسفالت روی آسفالت اومده بود، خیلی سنگین بود و قطعه بزرگی از این دو با جره صغیر بلند کردن و بعد این سیم باکسل جره صغیر برید.
اونجایی که زنجیر گیر کرده بود از گیر خارج شد، سقف یه مرتبه این قسمت شرقیش فرو ریخت، ول شد، رها شد، اومد پایین.
من اون موقع پیش خودم گفتم خب اگه کسی هم بود دیگه زنده نمونه بود اون سقف سنگین.
عامل بمبگذاری مرافق نفوذی به نام محمد رضا کلاهی بود که خود جزء نیروهای خدماتی حزب به حساب می آمد و پس از انفجار از کشور گریخت.
محمد تقی زردوز بازپرس ویژه حادثه 7 تیر ماه 1360 خورشیدی و رئیس دفتر اسدالله لاجوردی.
از کسی که معمولا جلوی در می ایستاد، من بهشون گفتم که آقا سید حواست رو جمع کن، آخرین دقایق قبل انفجار از حزب کسی خارج شد؟ شاید دو سه بار سوالامو تکرار کردم تا ایشون یه مدار خودش رو پیدا کرد، حواسش جمع شد و با تمرکزی کرد گفتش که بله، چند دقیقه قبل از انفجار آقای کلاهی از حزب خارج شد. من بعد از اینکه مطمئن شدم که یکی از مظنون اصلی آقای کلاهی هست، با اولین کسی که اونجا دیدم تو صحنه هستن و میدونستم مسئول هست و تصمیم گیر هست، آقای حاج اسدالله بادامچیان، با ایشون مطرح کردم. با یه تحکمی به من تشریح دادن که خیر، یه همچین چیزی نیست، تا آدم چیزی رو مطمئن نشده نباید دنبال کنه. ولی که من ساکت نشدم و دیدم ایشون همکاری شاید نکنن، قسمتی که پرونده‌های پرسنلی بود رو سعی کردم که برم دسترسی پیدا کنم و پرونده کلاهی رو پیدا کنم.
آدرسی که از تو پروندهش در آوردیم رفتیم منزلش و مدتی منزلش رو زیر نظر قرار دادیم.
رو دیوارا بچه ها مستقر بودن که اگه وقتی اندازی شد بتونیم مقابله کنیم. در زدیم و پدر ایشون اومد پشت در.
ایشون شروع کرد پشت دادن به ما که چرا شما نیمه شب، این چه مملکتیه، چرا نیمه شب دارین ریختین تو خونه مردم؟
گفتیم ما اومدیم که از ایشون حفاظت کنیم، که اگه ایشون اومد با توجه به حزب انفجار ایجاد شده ممکنه ایشون رو هم در معرض تهدید باشه. به این هوا ما رفتیم تو منزل مستقر شد. هرچی هم از پدری سوال میکنیم راجع به کار و سوابق و رفت و آمد و اینا، ایشون گفت من نمیدونم، محمد رضا صبح میره حزب شب میاد.
اتاقش یه اتاق تقریبا 9 متری فکر میکنم بود، یه تخت بود کنار تختش، یه عدیم میزه پا تختی بود، یه رادیو بود.
تلفن از اونجا زدم به داستانی، و بلافاصله تماس گرفتم که این شماره رو تحت کنترل بگیرید. گزارشی که بعداً ما دو سه روز بعد گرفتیم، چند فقره تلفن زده شده بود به این شماره، منتها از تلفن عمومی.
روزنامه کیهان فردای آن روز در گزارشی نوشت: حدود ساعت 21 دیشب دو بمب بسیار قوی در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی منفجر شد که بر اثر شدت انفجار قسمت‌های از ساختمان فرو ریخت و موجب شهادت ده‌ها تن از مقامات مملکتی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و چند تن از وزرا گردید. این روزنامه سپس ماجرای انفجار را به نقل از خبرنگار کشیک خود که نیم ساعت پس از انفجار به محل حادثه رسیده بود چنین روایت کرده است: بیش از نیم ساعت از انفجار گذشته بود که دوان دوان خودم را به محل حادثه رساندم. صدها نفر از مردم تهران خود در خیابان‌های اطراف دفتر مرکزی حزب اجتماع کرده بودند و آمبولانس‌ها بی امان در رفت و آمد بودند. وقتی به چند قدمی محل انفجار رسیدم، امدادگران نخستین افرادی را که زیر آوار مانده بودند به آمبولانس ها انتقال داده بودند. سقف بتونی دفتر مرکزی حزب بر اثر انفجار فرو ریخته بود و ده ها نفر در زیر آوار مدفون شده بودند. اکثر مجروحین و شهدا که به آمبولانس ها حمل می شدند غرق در خون بودند و به هیچ وجه شناخته نمی شدند.
احمد کریمی پور، فرمانده کمیته چک و خنثی‌سازی بمب کشور:
این بمبی که اینا کار گذاشته بودن، بمبی که میتونه قیچی بکنه، یعنی TNT نیست، مثل پارچه‌ای که قیچی بکنیم، این قیچی میکنه و باعث میشه که ارتفاع کم بشه، وقتی فرار بکنه این دوتا اومده پایین و خیلی، یعنی یه کار تحقیقاتی حساب شده‌ای بوده که علاوه فنی بهترین روش رو برای این عملیات اینها انجام داد.
چند نفر اومدن گفتن که کلاهی از ما پرسیده که فکر میکنید این سقف مثلا وزنش چقدره، بتونه یا آسفالته، آیا این دیوار توش مثلا شناژ فلز کار شده یا صرفا آجره. ببینید این سوالا سوالایی بود که به صورت جست و گریخته از این و اون که میتونستن کمک بکنن یا مهندس بودن رفته بود سوال کرده بود.
5-6 روز قبل از این واقعه در ورزشگاه نصیری به شیوه مشابهی بمبی درش کار گذاشته شد و سقفش فرو ریخت. این رو یادتون میاد؟
یک انفجاری صورت گرفت در روز اول تیر همون سال 60. ورزشگاه نصیری رو شما خب محلش رو میدونید، در پل کالجه. نوع انفجار طوری بود که سقف فرو ریخته بود. بعدن وقتی که این انفجار صورت گرفت، همه اونایی که تو جریان حادثه بودن حدس زدن که اون انفجار تمرینی بوده یا آزمایشی بوده برای اینکه این انفجار رو اینا بخوان انجام بدن، ولی در اون موقع ما یک همچین تشخیصی نداده بودیم.
از طراحان این انفجار جواد قدیری بود که به هنگام فرار از کشور به بعضی از متهمین که مجدداً دستگیر شده بود گفته بود که فردا کار نظام تمام است و این تاریخ همان روزی بود که فاجعه هفتم تیر اتفاق افتاد. امام خمینی رحمت الله علیه در بخشی از پیام خود درباره شهدای هفتم تیر در مورد خیانت‌های منافقین چنین فرمودند: می‌خواهید با به شهادت رساندن عزیزان ما این ملت فداکار را از صحنه بیرون کنید. شما تا توانستید به فرزندان اسلام چون شهید بهشتی و شهدای عزیز مجلس و کابینه با حربه ناسزا و تهمتهای ناجوان مردانه حمله کردید که آنها را از ملت جدا کنید، و اکنون که آن حربه از کار افتاده و کوس رسوایی همه تان بر سر بازارها زده شد، در سوراخ‌ها خزیده و دست به جنایاتی ابلهانه زده اید که به خیال خام خود ملت شهید پرور را با این اعمال وحشیانه بترسانید و نمی دانید که در واژه شهادت واژه وحشت نیست.
عاشق شوی، عشق است که در درون انسان آتش زندگی و شعله زندگی را برمی فروزاند. مسلمان عاشق است.